بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، و مجيدا لا يزول، و مبدعا و معيدا، و كل امر اليه يعود، بارع المسموكات و داه المدهوات و جبار الارضين و السماوات، قدوس سبوح رب الملائكه و الروح، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و حبیب قلوب العالمین، ابو القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، و لعنت الله على اعدائه مجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام. به قصد زیارت امام حسین علیه السلام از طرف امام زمان ارواح نافدا، این جمله های کوتاه زیارت عاشورا رو با هم قرائت میکنیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. به روح حضرت نرجس خاتون و برای سلامتی فرزندشون امام زمان صلوات تقدیم میکنیم. ما به توصیه یک پیرمرد صاحب تجربه، سید خدمتگزار رحمت الله علیه، که به من گفت منبر میری حتما یک مسئله هم بگو. از موقعی که منبر میرم، که از سال 63 تا حالا که میشه 28 سال، 29 سال، مقیدم هر جا که بشه یه مسئله بگم. از این هفته چون باب مسائل لغته، یعنی اشیاء پیدا شده رو گفتیم، تمام شد، از این هفته میخوام مسائل مربوط به مضاربه رو بگم، چون خیلی مبتلا به مسائل مضاربه. نوع مردم پولاشونو میدن دست عده‌ای که باهاشون کار کنن و یک سودی به اونها برسونن، اینو در اصطلاح فقه میگن مضاربه. مضاربه یعنی کسی پاهاشو بزنه به زمین، بگرده، فعالیت کنه، کار کنه. مضارب و عامل داریم. مضارب یعنی کسی که میخواد پولش رو بده و باش فعالیت کنن، عامل یعنی کسی که پول رو میگیره باش کار میکنه. معمولا در مضاربه، معمولا اینجوریه: اولا عقد مضاربه یکی از عقدهای شرعی است. ما بر وزن مضاربه 3 تا معامله دیگه هم داریم: مضاربه، مزارعه. مزارعه یعنی کسی زمین میده، بذر میده، نهال میده که کسی باهاش زراعت کنه، این میشه مزارع، یعنی کسی که زراعت میکنه اون میشه کی؟ عامل. اونی که کار میکنه میشه عامل، که جمع عامل میشه عمله. عمله که میگن که حسینی تو عمله ای، عمله غلط، عمله جمعشه، تو عاملی، کار میکنی. جمع من چند تا که بشیم با هم میشیم عمله. من و این دوستانم که اینجا نشستن، جمع بشیم یه جا بشینیم، میتونیم به ما بگین عمله نشسته، نه عمله ها. عمله جمع عامل. عامل یعنی کسی که کار میکنه، و مزارع کسی که زمین و بذر رو اینها در اختیار میذاره. یه معامله دیگه هم داریم: مساقات. مساقات یعنی چی؟ آبیاری. یعنی اینی که یه نفر باغ داشته باشه، آب داشته باشه، یه عاملی را بگیره که کار سقایت کنه. توی روایات ما داره که وقتی حضرت امیرالمؤمنین علی رفت خواستگار حضرت زهرا، رسول خدا گفت چی داری؟ برای چی؟ صداق. صداق یعنی چی؟ مهریه. مهریه. گفت چی داری؟ گفت اسب دارم، شمشیر دارم، زره دارم، سطل نازه دارم. سطلی که باش آب میکشن از مثلا چاه و آبیاری میکنن. حضرت فرمود که شمشیر و اسب تو که میخوای برای اینکه جنگ با مشرکین و کفار کنی، زره هم که میخوای، سطل تو بفروش خرج عروسی کن. و این کارو کرد. به سلمان گفت برو سطل اینو بفروش که باهاش آبیاری میکرد. حتی داره که در اون روزها یه باغچه یهودیا خیلی اونجا در مدینه و اینها پولدار بودن، قبلا اومده بودن جا گرفته بودن که پیغمبر آخر الزمان اومد ایمان بیارن. حضرت در باغ یکی از باغدارهای یهودی آبیاری میکردن که از اونجا اومدن لباسشون رو عوض کردن اومدن برای خواستگاری. پس یه معامله داریم، مضاربه. مضارب یعنی سرمایه دار که سرمایه میده، عامل کار میکنه. یکی داریم مزارعه که یک کسی زمین و بذر و اینها میده که طرف زراعت میکنه. یکی هم داره مساقات که کسی باغ و آب میده، یک کسی میاد آبیاری میکنه. مضاربه از معاملات آنکادره شرعی است. یعنی چی؟ یعنی جزو معاملات است که شرع ما اینو امضا کرده و تأیید کرده. قرارداد مضاربه چگونه است؟ قراردادش اینه، این پول امروز پول زیاد چقدره بگو بینم. 1,000,000. 1,000,000 شما به من میدید، میگید برو باهاش تجارت کن، خطابه بخر و بفروش. حالا هم که کار فدک رو شروع کردی، خود بگه فدک بخر و بفروش. عرض کنم که مضاربه اینجوریه، میگم این 1,000,000 که شما به من دادید باهاش خطابه قدیر و خطبه فدک چاپ کنم بفروشم، استفاده ای اگه داشت نصفش مال تو، نصفش مال من. 30% مال تو، 70% مال من. 70% مال تو، 30% مال من. هیچ مشکلی نداره. به قرارداد بستگی داره. 30%، 70% چی؟ سود. نه 30%، 70% سرمایه، اون میشه ربا. این قرارداد مضاربه است. اگر خطابه قدیر چاپ کردیم، یه مرتبه دلار قیمتش از 3,700 و 800 خورده ای اومد شد 2,000 تومان انشاءالله، پس ما قیمت هامون خرج کردیم ولی میاد پایین، کمتر میشه. ضرر کردیم چی؟ ضرر هم مثل سود. 70%، 30%، 50%، 50%. اوکی؟ اینو فهمیدی؟ خب یه قرارداد جدای از مضاربه هم به عنوان الحاقیه مضاربه میتونیم داشته باشیم و اون اینه که ایشون که پول داده 1,000,000 تومان به من، چون از بچگی پای منبر من بوده، منو دوست داره، باباشم میاد، خودشم میاد، میگه آقای فامیلی من چی بود؟ آقای حسینی خطابه قدیر و فدک. فامیل من اینه دیگه، چیکار کنم؟ آقای حسینی خطابه قدیر و فدک اگر خدای نکرده زبونم لال هفت قرآن در میون ضرر کردی، ضررشو من جبران میکنم، تو دیگه نمیخواد ضررشو بدی. اینم چیه؟ اوکیه. در قرارداد خارج از عقد مضاربه، مضارب بگه اگر خسارت اومد همش خسارت با من، یا عامل بگه همش خسارت با من. امروزا معمولا عامل ها میگن، علت این که خیلی از شکستا یه نفر که میخوره زمین 100 نفر با خودش زمین میزنه همینه که عامل بی رویه ضررها رو میپذیره و به اصطلاح زمین میزنه دیگه. پس عقد مضاربه عقد شرعی است. اگر در مضاربه شرط بیرونی نداشته باشیم، طبیعت عقد مضاربه اینه که ضرر و نفع مشترک بین مضارب و عامل، اما مبلغ سود درصد سود مربوط به قرارداده. اصلا شما به من اینجوری میگی آقای عامل 1% سود مال تو، 99% مال من. اگه قبول کنن مشکلی نداره، به ترازی بستگی داره. اگر حرفمو خوب گوش کردید چرا صلوات نمیفرستی؟ ما مدتی است عزیزان من، برادران من یا خواهران من، خواهرانم اون سالن تشریف دارن اون پشت، برادران و خواهران من، ما از اول عاشورا یعنی شب سوم محرم در مباحثمون یه موضوعی رو، یه لاینی رو، یه پروسه ای رو دنبال میکنیم. چون حدود 30 ساله که نیومدی، 20 ساله، 25 6 ساله که نیومدی، من یه پروپوزال براتون میگم، یه خلاصه. امام حسین علیه السلام مقدمات قیامشون، نهضتشون، خروجشون از مدینه، آمدنشون به مکه، مراجعتشون به کوفه و کربلا چه بوده؟ مؤخرات قیام امام حسین علیه السلام، یعنی امام حسین علیه السلام که به قتل رسیدن و یارانشون به قتل رسید، خانوادهشون اسیر شدن، از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، از شام به مدینه، از شام به کربلا دوباره و مدینه، این حرکت چه آثاری داشته؟ اینو ما تحقیق کردیم. نتیجه ای که ما گرفتیم چند تا نکته بود، اینا رو خلاصه میگم و امیدوارم که انشاءالله آقایان و بانوانی که در جلسه اولیست که من خدمتشون میرسم یه برداشت مفیدی تو ذهنشون از این مباحث داشته باشن. مقدمات قیام امام حسین علیه السلام از سال حدود سوم بعثت بکگراندش، فرشاش، زمینش پهن شد و اون به وجود آمدن نفاق. پیغمبر اکرم وقتی که رسالت خودشون اعلام کردن یه عده ایمان آوردن. یهودیا، همینایی که گفتم که حضرت براشون مساقات میکردن، آبیاری میکردن، یهودی ها از سالها و قرنها پیش در تورات خونده بودن که پیغمبر آخر الزمان میاد و در یثرب حکومت میکنه. حتی یهودی های یمن به سرپرستی سرداری به نام شامول از قوم تبع که اسمش در قرآن آمده، خیلی این جالبه، حدود 600 سال پیش از ظهور پیغمبر اکرم آمدن در مدینه، ماندند، زمینهای خوب اطراف مدینه را خریدند به عنوان اینکه پیغمبر آخر الزمان میاد و ما اونجا باید به ایشون ایمان بیاریم. در تورات خونده بودن. یه نکته رو خدمت جوانترا عرض میکنم، اگر میخواهید دیالوگ ها و گفتگوها یا به اصطلاح دقیق تر آرگیومنت ها، مناظرات امام رضا علیه السلام رو در یکی از مناظرات مفصل در حضور مأمون با کاتولیک معروف زمان و رأس الجالوت، رأس الجالوت یعنی هبر بزرگ یهودیان و هربز یا زرتشتیانی که اونجا بودن، نگاه کنید در کتاب عیون اخبار رضا و علل الشرایع و کتاب‌های دیگر حدیثش اومده، خیلی جالبه که چجوری حضرت پیشگویی تورات رو و انجیل را اعتراف گرفتن از اون کاتولیک و از اون رسول جالوت. خیلی جالبه این. پیغمبر اکرم که ادعای پیغمبری کردن، خب همیشه اینجوری بوده، از قبل آدم منتظره وقتی اون پیغمبر میاد هوای نفس و شیطان و قدرت و قدرت نمایی قدرتمندان اجازه نمیده که ایمان بیارن، مخالفت میکنن. یه عده‌ای هم چون خونده بودن در کتاب تورات که این پیغمبر آخر الزمان آخرین پیغمبر به قدرت میرسه دنیا رو اداره میکنه، خب اومدن ایمان آوردن که به قدرت میرسند. خب این حالا یا حق یا باطله، به قدرت میرسند. نفاق از اول سالهای ایمان به پیغمبر شروع شد. این نکته اول. نکته دوم، پیغمبر از اول که شروع کرد به دعوت، اول یعنی که موقعی که از غار حرا داشتن میمدن پایین، با کی اومد پایین؟ با امیرالمؤمنین علی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خب نوچه پیغمبر بود، تو دامن پیغمبر تربیت شده بود، حضرت بزرگش کرده بودن، تو منزل پیغمبر بود. هر چند روز یه دفعه حضرت خدیجه رضوان الله علیها غذا درست میکردن و میفرستادن برای غار حرا در زمانهای نزدیک به نبوت پیغمبر که اونجا غذای پختنی داشته باشن، غذا بخورن. اون روز یکی از روزایی بوده که امیرالمومنین غذا برده بودن. ریفرنس چیه؟ آقا سید خطبه و فدک، خطبه قدیر و فدک، شرح نهج البلاغه سنی معتزلی به نام ابن ابوالحدید یکیشون. لذا پیغمبر که اونجا وحی بهشون شد، با امیرالمومنین اومدن پایین. حتی در عبارات نهج البلاغه داره امیرالمومنین علیه السلام گفتن که این سنگا، این صدا چی از سنگا در میاد؟ از اینکه پیاده میرفتن سنگا صدا میکردن، پیغمبر میشنید و میفهمید. امیرالمومنین هم شنید، گفتش که این سنگا چی میگن؟ فرمود این سنگا به من تبریک میگن، میگن السلام علیک یا نبی الله. بعضی جاها داره که میگفتن السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر اومدن منزل و اولین مؤمن از مردان امیرالمؤمنین، اولین مؤمن از لیدیز حضرت خدیجه، دومین مؤمن از مردان زید غلام پیغمبر. اینا سه نفر دوشنبه، اینو امیرالمومنین گزارش میده، رزومه پیغمبر رو امیرالمومنین میگه، میگه دوشنبه مبعوث به رسالت شد، از سه شنبه ما من با پیغمبر نماز خوندیم. لذا نماز دو بار نازل شده، یک بار اول اسلام بر پیغمبر اما مأمور به تبلیغ ابلاغ نبود، یه بارم بعدن که حکم نماز وارد شد برای همه مسلمانان. پیغمبر تبلیغ میکرد، ستایی در مسجد الحرام در کعبه نماز میخوندن، هم میدیدن. یه عده ایمان آوردن تا در سال سوم بعثت آیه آمد. آیه چی بود؟ و انذر عشیرتک الاقربین. وقتی اینجوری شد، به پیغمبر گفته شد که فامیلای نزدیک تو دعوت کن، دعوت کرد 40 نفر رو به امیرالمؤمنین جوان 13-14 ساله، گفت که آبگوش درست کن. یک ران گوسفند رو گرفت با دوغ، بعضی از روایات داره بعضی ها با شیر، گفت به مهمونا بده که برکت کرد، معجزه شد، همه خوردن، تلیت کردن. سنگک داغ مثلا بوده یا حالا نون هرچی بوده، عرض کنم که توسترم که نبوده اون زمانا که توست کنن نونها رو، نون آوردن خوردن تلیت کردن خوردن، بازم اضافه اومد، همه سیر شدن. اونجا اولین تابلوی عمومیشو پیغمبر زد. کدوم تابلو رو؟ تابلوی جانشینی امیرالمومنین علیه السلام. فرمود اولین کسی که به من ایمان بیاره میشه جانشین من. در برخی از تواریخ داره 3 روز این کارو کرد، در بعضی از تواریخ داره 1 روز 3 بار صحبت کرد. میخوام به اصطلاح این خطو بریم. خب اولین حسادت در اولین روز اعلان شروع شد. از کی؟ سنی هم نوشتن، شیعه هم نوشتن. موقعی که داشتن از در میرفتن بیرون آبگوشتو خورده بودن، ابو جهل و ابو لهب به ابو طالب گفتن خوش به حالت، به مسخره، به استهزا. هم باید از برادرزادت محمد پیروی کنی صلی الله علیه و آله و سلم، هم بعد از پیغمبر، بعد از محمد، باید از پسرت پیروی کنی، از علی. متلک گفت، یعنی این دلیل بر اینه که اونجا این اتفاق افتاده و گفته. 23 سال پیغمبری کرد که از این تاریخ به بعد میشه چند سال؟ 20 سال، از سال سوم تا موقع رحلتشون. در 20 سال، اگر بخوام در این 20 سال خلاصه کنم تمام دعوت پیغمبر رو، دو تا فاکتوره: دعوت به پرستش خدای واحد، دعوت به قبول ولایت و جانشینی علی امیر المؤمنین. یه وقته من مثلا میرم یه جایی جلسه کوچیکی مهمونی هست، از جوانا میپرسم جوانا پیغمبر امیرالمومنین رو در طول 23 سال چند بار معرفی کردن؟ نه هم بلد نیستن. میگن دو بار، سه بار، یه بار. میگم صدها بار، هزاران بار، هر روز و هر شب، تو هر مهمونی، تو هر سفر، تو هر حضر امیرالمومنین رو معرفی میکردن. مثل این تابلوهای پازل که بچه ها درست میکنن، تابلوهای تمام نمای آینده اسلام و فعلی اسلام رو با بیان فضائل و کمالات شخصیت امیرالمومنین علیه السلام ایشون چیدمان میکردن. 70 روز مونده به رحلتشون، در بعد از حجت الوداع در قدیر خم، با 130,000 نفر از 70,000 نوشتن تا 130,000 صحبت کردن، راجب جانشینی و نیابت ایشون به ایشون معرفی کردن. اگر از من بپرسن که پیغمبر امیرالمومنین چند بار معرفی کرد، میگم که در طول 20 سال همیشه. اما چند بار عمومیتر معرفی کردن، عمومیترینش روز قدیر بوده، 18 ذوالحجه سال 10 هجری. یه نکته ای داریم، مردم فطرتاً ارزش دوستن، یعنی پولو دوست دارن، تقوا رو دوست دارن، ساینتیستن، علمو دوست دارن، کمالاتو دوست دارن، کارهای چیزای های کلاس رو دوست دارن، چراغ خوشگل رو دوست دارن، دکور زیبا رو دوست دارن، گلدون زیبا رو دوست دارن، طبیعته، درست؟ نسبت به گلدون، نسبت به پول، نسبت به یوروهای 500، منم خیلی دوست دارم یورو 500 رو، یکی دو جا دیدم، خیلی به دکترهای اطرافم میگم من چرا، چه مرضی دارم که این یوروهای 500 رو انقدر دوست دارم؟ رنگ گلبهی مایل به صورتی، یه 5 2 0 بزرگ، خیلی دوست دارم، مخصوصا حالا که میگن نمیدونم چقدر 1,000 تومان شده که قیمتش. طبیعتا آدم پول، طلا، زیبایی، مال دنیا رو دوست داره، علم رو دوست داره، کمال رو دوست داره، درست؟ اما مردم با اینکه طبیعتا کمالات رو دوست دارن، کامل ها رو خیلی دوست ندارن. نسبت به کمالدارها حسادت می‌ورزیم. یعنی من علمو دوست دارم، ولی میگم چرا این آقا علم داشته باشه من نداشته باشم؟ اون آقای استاد دانشگاه، فرمودین رشتهتون چی بود آقای دکتر؟ آقای مهندس شیمی. اون آقا، من شیمی رو خیلی دوست دارم، کیمستری، کیمیا میگن، زبان به اصطلاح همین روزش هم کیمستریه. شیمی رو خیلی من دوست دارم، اما یه کسی وقتی عالم شیمی قر قر درباره شیمی صحبت میکنه، من هیچ چی نمیفهمم، شعور ندارم، حسودی میشه. این خیلی نکته مهمیه. مردم کمال رو دوست دارن، اما کامل رو حسادت میبرزن. لذا پیغمبر اکرم وقتی امیرالمومنین رو معرفی میکرد در طول 23 سال، 20 سال، کمال رو مردم دوست دارن فطرتن، کامل رو هم باید دوست داشته باشن، اما نسبت به کامل چیکار میکنن؟ حسادت میبرزن. اون چی که در تاریخ اسلام و تاریخ یهودیت و تاریخ مسیحیت و تاریخ زرتشت و در تاریخ بشریت اتفاق افتاده حسادت بود. اولین حسود نسبت به حضرت آدم و بابا ننه ما شیطان لعنت الله علیه بوده، حسادت کرده. اینا بچه دار شدن در روی زمین. حاج آقا میدونی حضرت آدم چند تا بابای ما چند تا بچه داشت؟ 50 تا بچه داشت. از حوا 50 تا بچه داشت، 25 شکم زایده بود، یک پسر یک دختر، هر شکم یک پسر یک دختر، برای اینکه جنسشون جور بشه. لیدیز اند جنتلمن. اون وقت اینا وقتی که متولد می شدن بچه ها نسبت به هم دیگه حسادت کردن. هابیل با قابیل حسادت کردن، یکشون زد یکی دیگرشون کشت، که قرآن هم داره داستانشو. حسادت نسبت به کمال دار. ادعی اومده بودن ایمان آورده بودن به پیغمبر که بعد به نون و آبی برسن، به مقامی برسن. میدونستن که پیغمبر جهانگیر میشه، شاید به اینام چیزی برسه. دیدن از اول فقط میگه علی، علی ابن ابی طالب، بعدم دخترشو بهش داد. شما میدونید که ابوبکر از پیغمبر خواستگاری فاطمه رو کرد؟ میدونید عمر هم خواستگاری کرد؟ و چند نفر دیگه از پولدارترا اینا رفتن گفتن ما پول نداریم، مثلا کم داریم. سرمایه داری رفت از پیغمبر خواستگاری کرد، گفت من سرمایه دارم، مسلمونم، فلان. حضرت فرمود که اولا فاطمه سنش کمه، کوچیکه، بعدم ازدواج فاطمه رو خدا باید دستور بده. اون وقت یه نفر اومد پیش پیغمبر به نام محمود. حالا من یک کمی با زبان شما با طنز تعریف میکنم. حضرت رسول فرمود تو کی هستی؟ گفت من محمودم. گفت حالا شما خدمتتون نرسیدیم؟ گفت بله، من تا حالا به زمین نیامدم، من از فرشتگان بزرگم، اومدم به شما بگم یه خبری بدم، من رپورتر خدا هستم در عرش، اومدم به شما خبر بدم حضرت فاطمه رو برای امیرالمؤمنین علی در آسمانها خدا به وسیله ما فرشتگان به ازدواج درآورد. خیلی جالبه حاج آقا، یه چیزی بگم خیلی خوشحال بشین. این روایت رو غیر از شیعه ابو حنیفه هم نقل کرده. ابو حنیفه میدونین که مستر مکتب حنفی است، بنیانگذار مکتب حنفی است، اونم نقل کرده. بعد این فرشته حضرت بهش گفتن که تو اسمت چیه؟ گفت محمود. خبر رو داد و تبریک گفت و بعد گفت مثلا در عرش چه خبره، چراغونی شده، حالا در آسمان ها فرشتگان چیکار میکنن. اومد بره، پیغمبر دیدن که بین دو کتفش، چون خب فرشتگان یا مادی هن، متریالیستی هن، به اصطلاح فیزیکی هن، یا اینکه به شکل فیزیک در بیان میان پیش پیغمبر، خیلی وقتا دیدن که پشت دو کتفش نوشته محمدان رسول الله. پایینش نوشته تو پشتش و علیون وسیهو. پیغمبر فرمود که محمود صبر کن، یه سوال دارم، این نوشته یه پشت دو کتف تو از کیه؟ روایت دو سه جور داره. گفت 22,000 سال قبل از خلقت آدم این پشت من نوشته شده. یه روایاتی داره 24,000 سال. این روایات و احادیث و پیغمبر میگفتن کم و بیش برای مردم. اون وقت ابوبکری که رئیس قبیله تیم، اون یکی رئیس قبیله عدی هست، حسادت نکنن؟ حسادت از کی شروع شد؟ از اولین روزهای معرفی امیرالمومنین. تابلو رو کی زدن؟ سالش رو نمیتونم بگم، در مدینه تابلو زدن. یکی از رد پاهای اینها پی کردن شطر پیغمبر بود در انگام برگشتن از اون جنگ. تابلو زدن که ما هستیم، همون تابلوی سایلنت زدن، خیلی صدا نداشت. تابلوی اصلی رو کی زدن؟ امرآس یه پسری داشت به نام عبدالله. این عبدالله جوانی بود، نوشتن بلد بود، خیلی هم به پیغمبر علاقه داشت، با اینکه پسر امرآس بود علاقه داشت به پیغمبر. پیغمبر وقتی که صحبت میکردن هر چی میگفتن این عبدالله ابن عمرو العاص مینوشت. بعد این بزرگترا مثل عمرو العاص و ابوبکر و دیگران قریش بهش گفتن که چیه که هر چی پیغمبر میگه تو مینویسی؟ این بشره، یه وقت خوشحاله، یه وقت بدحاله، یه وقت عصبانیه، یه وقت خوش نمیدونم ریلکسه، یه وقت آن ریلکسه، برای چی همه رو مینویسی؟ اومد به پیغمبر گفت. این رو کتاب‌های سنی نقل کردن، اینی که دارم میگم. به پیغمبر گفت که این بنی هاشم به من میگن که چرا من همه حرفای شما رو مینویسم. روایت داره از سنی ها فرمود والذی بعثنی بالحق نبیا ما خرج منه، اشاره کرد با انگشت به دهانش، ما خرج منه الا حق، قسم به آن که مرا به پیغمبری مبعوث کرد هر چی از دهان من بیرون میاد حقه. شیعه، تو پرانتز میگم برای بچه ها، شیعه چی میگه؟ میگه ما ینتقا عن الهوا. اونا گفتن پیغمبر حرفا در غضب، در عرض کنم که رضا، در حالات مختلف حرف میزنه، برای چی همه رو مینویسی؟ همون حرف اونا رو امروز روشنفکرهای مدعیان شیعه میگن، میگن لزومی نداره ما پیغمبر رو در تمام ابعاد زندگیشو معصوم بدونیم، ایمکولیت باشه، فقط در گرفتن وحی و در دادن وحی معصوم بوده، اما در بقیه کاراشو معصوم نبوده. شیعه چی میگه؟ شیعه میگه پیغمبر به زنش که میگفته آب برام بیار، غذا درست کن، سفره رو جمع کن، وحی. اونتا تبیین این وحی رو یه وقت دیگه عرض میکنم یا میشنوید از جلسات. اینا اینجوری گفتن، پیغمبرم اینجوری گفت. اونجا چیکار کردن؟ تابلو زدن. چیو تابلو زدن؟ که ما معتقدیم که پیغمبر حرفای معمولیش ممکن اشتباه باشه، برای چی می‌نویسی؟ پیغمبر گفت والذی بعثنی بالحق نبیا ما خرج منه الا حق. وقت این خلیفه دوم، بیشتر خلیفه اول، کمتر از خلیفه دوم ولی اونم زیاد، هر کاری پیغمبر انجام میداد، مثلا در صلح حدیبیه، یا رسول الله این صلحی که کردی وحی خداست یا از طرف خودته؟ تابلو زدن. چرا این کاری کردن؟ برای خاطر اینکه پیغمبر غیر از متن آیات قرآن هر چی میگه بتونن بگن حرفای خود پیغمبر بوده، قابل خدشه است. اینی که امروز تو سایت های اینترنتی، تو فیسبوکا آمده که ما حدیث رو قبول نداریم، فقط متن قرآن قبول داریم، از اونجا مونده، تاریخش از اون وقته. گفتن چی؟ گفتن تابلو زدن، گفتن پیغمبر حرفای قرآنش وحیه ولی غیر قرآنش اجتهاد خودشه. یک حباب درست کردن گذاشتن روی این حرفشون. پیغمبر حرفای دیگه که میزنه اجتهادشه، ممکنه اشتباه کنه، اطاعتش واجب نیست. خب اولین باری که رسماً گروهی با پیغمبر مخالفت کردن، گفتن این وحی نیست، حرفای پیغمبره، کی بوده؟ موقع احتضار پیغمبر. پیغمبر چند روز قبل از به رحلتشون مونده، اسامه ابن زید رو که پدرش هم از سرداران پیغمبر بوده و در جنگ شهید شده بود، اعزام کردن با لشکری برای جنگ با رومیان. گفتن برو جرف، لشکر تو اونجا ساز و برگ بده، برو. به لشکر همه گفتن، به تمام مهاجران انصار گفتن که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. گفتن که پیغمبر حالش بده، اینم یه جوونه، اینو برای ما فرمانده قرار داده. روز قبل از رحلتش پیغمبر تکیه داد به فضل ابن عباس و به امیرالمؤمنین یا به سلمان، رفتن تو مسجد بالای منبر با حالت مریضی، قطیفه انداخته بودن به سرشون، پارچه بستن، گفتن شنیدم که گفتید اسامه جوان است، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. وقت رفتن روز بعد پیغمبر اکرم که رحلت پیدا کردن، خبر بهشون دادن که پیغمبر از دنیا رفت، عمر و ابوبکر رو برگشتن. ما دلمون میسوزه، میخوایم پیغمبر رو توی مراسمشون باشیم، که هیچ کدومشون هم تو مراسم نبودن. رفتن سقیفه بنی ساعده برای تشکیل حکومت اون روز، تابلو زدن. یه تابلو هم موقع احتضار پیغمبر زدن، خیلی بزرگ، خیلی بزرگ.
صداش تا الان مونده. خود کتاب های اهل تسنن، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ترمذی، سنن بیهقی، تمام ریفرنس های درجه اول سنی ها هم نوشتن. تابلو کی زد؟ عمر ابن خطاب. کی زد؟ موقعی که پیغمبر گفت قلم و دوات بیارید، کاغذ و دوات بیارید که بنویسم چیزی را که شما گمراه نشید. گفت نمیخواد بیارید، ایشون تب داره، وجع، این عبارت اونهاست، غلبه هل وجع، درد و ناراحتی براش غلبه کرده. بعضی عبارت داره که این عبارت درسته. گفت ان الرجل لیحجر، مرد هزیان میگه. تابلوی چی زدن؟ تابلوی این زدن که پیغمبر فقط قرآنش وحیه، بقیهش وحی نیست. اینی که امروز میگن احادیث پیغمبر گفته، تمامش دنبال اون لاین اصلیه، اون خط اصلیه که بنا گذاشتن. در سقیفه بنی ساعده جمع شدن برای تعیین خلیفه، امیر المؤمنین سلمان و ابازر و حذیفه و مقداد بن اسود و این یاران با وفا کفن و دفن پیغمبر رو به عهده گرفتن. اونها اونجا دنبال تراشیدن خلیفه بودن، عده مهاجرین بودن، عده هم انصار بودن، شاید 14-15 نفر بودن. بالاخره ابوبکر رو به عنوان خلیفه پیغمبر انتخاب کردن. خب در این مدت یه کاری دیگه هم کردن، تا تونستن از قبل، والا نمیتونستن جو اینجوری عوض کنن، دو سه نفر رو سنت معرفی کردن، مقدس، قدس، ابوبکر، عمر در درجه اول. بعد گفتن صحابه همه عادل و راستگو هستن، کسی که صحابه رو رد کنه زندیقه. همه اینایی که میگم مدرک داره. یعنی یک لباس مقدس به کی پوشوندن؟ به کل صحابه، مخصوصا بالاخص لاس یما اسپشیال برای عمر و ابوبکر لباس قدس پوشوندن. انقدر لباس مقدس پوشوندن که موقعی که با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن و امیرالمومنین به خلافت رسید و حکومت رو تشکیل داد، اولین ماه رمضان پیش اومد. اولین ماه رمضان که پیش اومد، شب دوم ماه رمضان، اول ماه رمضان، سوم ماه رمضان گفتن یا علی وایسا پشت سرت بعد از مغرب نماز بخونیم. گفتن نماز چی؟ مغربه که خوندیم، اشارم که خوندیم. گفتن نماز تراویح 50 رکعت سنی الان هم میخونن شبای ماه رمضان با جماعت. حضرت فرمود نماز تراویح نماز مستحبه، نماز مستحب رو نمیشه با جماعت خوند، فقط دو تا نماز مستحب داریم با جماعت میشه خوند، نماز عید فطر، عید قربان. نماز جماعت نماز واجباته. از توی لشکر و سربازان امیرالمومنین گفتم وا سنت عمرا، وای سنت عمر رو تو تعطیل کردی. یعنی بعد از 25 سال معلوم شد که امیرالمومنین با اینکه به حکومت خلافت رسید، نتوانست کسانی رو که پشت سرش نماز میخونن، شمشیر از طرف امیرالمومنین به دست دارن، سربازان نشستن، سنت عمر و ابوبکر رو بشکنن. موقعی که میخواستن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کنن چی گفتن؟ اغلبشون گفتن که با تو بیعت میکنیم به این سه شرط: علا کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین. بیعت میکنیم به شرطی که به قرآن و به سنت پیغمبر عمل کنیم و روش شیخین، یعنی شیخ ابوبکر، شیخ عمر. فرمود اون دوتا رو قبول دارم، اینو قبول نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی به قدری فعالیت و کار کرده بودن که سنت شیخین شده بود جز اصول در کنار قرآن و سنت پیغمبر. این قدس بود. لذا اینو میخوام بگم، امام حسین علیه السلام با قیامشون، یعنی شهادتشون، فقط با شهادتشون تونستن قدس خلفا را بشکنن. امروز که تو نشستی اینجا میگه اشهد ان علی امیر المؤمنین ولی الله، امروز که شما میگید که امیر المؤمنین امام اوله، امروز که میگی اللهم لعن اول ظالمین، نتیجه شهادت امام حسین علیه السلام. اگر امام حسین علیه السلام به شهادت نمی رسید، این قدس خلفا نمی شکست. لذا ما اسم سخنرانیمون رو در ایام عاشورا گذاشتیم چی؟ قیام امام حسین و قتل امام حسین و اسارت خاندانشون قدس شکن خلفا. وقتی قدس شکست، حقایق دین توسط امام سجاد آرام و سایلند، توسط امام باقر با بلنگو، توسط امام صادق با داشتن 4000 شاگرد محدث که ابو حنیفه هم یکی از اونا بود، تمام حقایق دین را تونستن در مدت تبدیل خلافت بنی امیه به بنی عباس از این فرصت استفاده کنن، دین رو به ما عرضه کنن. الان دینی که ما در دستمون داریم مال فعالیت شهادت امام حسین علیه السلام و فعالیت که امام سجاد، امام باقر و امام صادق کردن. یکی از اون فعالیت هایی که اونها کردن نتیجهش نوشتن 2 دائرة المعارف است. 1 دائرة المعارف کافی کلینی. ما 4 کتاب داریم دیگه، 4 کتاب یعنی معتبر داریم. مال 3 محمد، میگن کتب 4، مال محمدون 3. محمد ابن یعقوب کلینی کافی، محمد ابن حسن طوسی استبصار و تهذیب، محمد ابن بابویه قمی من لایز روح الفقی. این 4 کتاب مال 3 محمده. اما تو این 3-4 کتاب نامبر وانش کدومه؟ کافیه. کافی چه کتابیه؟ کافی دائرة المعارف شیعه است، نه فقط کتاب فقه. در حالت که اون 3 کتاب دیگه بیشتر به احکام پرداختن، البته اصول عقایدم داره، ولی کافی، اصول کافی در اعتقادات، فروع کافی در فقه، روزه کافی متفرقات. اولین دائرة المعارف نویس اسلام ثقة الاسلام کلینی است در قرن 4. دومین نویسنده دائرة المعارف کاملتر از کافی و مفصلتر 8 قرن بعد کی؟ محمد باقر مجلسی با نوشتن کتاب بهارالانوار. علت اینکه این روشن فکرها از 50 سال پیش تا حالا، از خیلی قبل به مجلسی گیر میدن، برای اینکه مثل مجلسی در تاریخ اسلام ما نداریم که دائرة المعارف به این کاملی رو نوشته باشه. اون وقت به دروغ میگن مجلسی گفته که من روایت رو همجور جمع کردم در هم بر هم، شما بیاین سوا کنین، دروغه. گفتم اگر کسی همچین چیزی پیدا کرد، من 140 سکه بهار آزادی به قیمت 1,000,000 و نمیدونم 500 خورده 700 خورده بهش میدم. همچین جمله مجلسی نگفته، برعکس گفته، گفته تمام این ریفرنس ها رو و تمام این احادیث رو که همکاران من از نقاط دور و نزدیک جمع کردن، دونه دونه من تست کردم در مقدمه بهار. مقدمه ایشون داره به نام توثیق مصادر. توثیق مصادر یعنی چی؟ یعنی ریفرنس ها رو اوکی کرده. توثیق یعنی اوکی کردن، مصادر هم یعنی ریفرنس ها. توثیق مصادر کرده. نتیجه این دوتا دائرة المعارف این شده که امروز بهار در دست ماست. این کتابی که دستمه، کتاب جلد 16 از 110 جلد بهار مرحوم مجلسی است. جلد 16 یکی از مجلداتی است که در فضائل پیغمبر اکرم احادیث آورده. یکی از به اصطلاح مقالاتی که آورده، مقاله یکی از دانشمندان قرن 6 هست. اتفاقا این دانشمند ایرانی هم بوده، مازندرانی هم بوده، اسمش از ابن شهرآشوب مازندرانی. ایشون خودش و فرزندانش همه محدث بودن، از برترین دانشمندان قرن 6 این ابن شهرآشوب مازندرانی است که متوفای سال 588. ایشون کتابی داره به نام مناقب، در مناقب اهل بیت به اصطلاح حدیث جمع کرده، مفصل راجع به پیغمبر جمع کرده. خود ایشون یه مقاله نوشته، مقاله است اما آیات قرآنه. من اون هفته شمردم حدود 90 آیه در این مقاله استشهاد کرده و استدلال کرده در مقامات پیغمبر. عرض کردم صفحه الان 338 هستیم، مقاله است، ولی مرحوم مجلسی در شماره 28 صفحه 334 جلد 16 به عنوان یک به اصطلاح حدیث یا یک مقاله نقل کرده و آورده. ایشون در این قسمت از مقالهشون گفته بودن که و انهو مدح کل عضو من اعضائه، خدا در قرآن تمام اعضای پیغمبر رو مدح کرده، رسیدیم و قلبهو، قلب پیغمبر را خدا مدح کرده. چرا؟ بر این که در قرآن کریم سوره بقره آیه 97 فرموده که ما قرآن را نازل کردیم علا قلبک، قلب پیغمبر، قلبک یعنی قلب تو، یعنی نازل کردیم بر قلب تو. من اینجوری تعمیر میکنم برای بچه ها، جوان ها، میگم که باند فرودگاه بین المللی باید بسیار مجهز و آماده و بزرگ باشه تا بتونه هواپیماهای غول‌پیکر هر دقیقه یک هواپیما رو تحمل کنه. بعضی از فصلها هست، مثل فصل حج مثلا، در فرودگاه بین المللی جده هر دقیقه میگن یک هواپیما تیکلند میکنه، تیکاف میکنه. این نشون میده که این فرودگاه آمادگی داره. فرودگاه قلب پیغمبر اکرم برای فرود دانش، چقدر دانش؟ یک کتاب، دو کتاب، صد کتاب، هزار کتاب، دانش اندلس، انتها نداره. خود پیغمبر فرموده، خود ائمه فرمودن علوم قرآن اندلسه. این دانش اندلس، هواپیمای قول پیکر از هوا و از طرف اله بر قلب پیغمبر نازل شده. لذا یکی از اعضای پیغمبر که بسیار مدح شده قلب پیغمبره. صدرهو، سینه پیغمبر تعریف شده، مدح شده. کجا؟ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، ما به تو شرح صدر دادیم. شرح صدر جزء برترین کمالات پیغمبر اکرمه. یه هفته هم گفتم خدمتتون بالاترین کمال انسان چیه؟ علم و دانشه. در زیر مجموعه ساب فولدرهای علم و ساینس چی هست؟ شرح صدر، یعنی تحمل داشته باشه. علم نشرح لک صدرک یعنی غیر از این که قلب پیغمبر رو مدح کرده، سینه پیغمبر را هم مدح کرده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اشرح لنا صدرنا. موسی کلیم با حضرت هارون برادر و وزیرش، موقعی که میخواستن برن با فرعون صحبت کنن، گفتن چی؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. به روح پیغمبر و به روح امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سه صلوات ختم میکنیم.